بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی ورواح العالمین المقدم الفدا. یه سیری در هفته‌های گذشته طی شد، یکی دو هفته است رسیدیم به راهکارهای تقویت شخصیتی که میتواند مؤثر باشد در بهبود روابط بین همسران در محیط
شخصیت
خانه.
سالم
دقیقا همینطور، بله. ولی این شخصیت سالم گفتیم که در وهله اول و در مرحله اول باید از ظرفیت وجودی خودمون برای تقویتش استفاده بکنیم،
بله.
یه نگاه لزوماً به بیرون نداشته باشیم، چون حالا به صورت طبیعی چون افرادی که در اطراف ما هستن غیر از اون نزدیکان ما، مثلا پدر، مادر، همسر، خدمت شما عرض کنم گاهی اوقات یک مربی، یک معلم، غیر از اینا بقیه شاید نتونن واقعا همه ظرفیت ها و توانمندی های ما رو شناسایی بکنن. و یه موقع ما برای مغازه میریم، حالا این حاسب این مغازه شاید دو سه دقیقه با ما برخورد داره، نمیتونه شخصیت ما رو یا نقاط قوت ما رو بداند و مثلا بگه آفرین این ویژگی چقدر خوبه. هرچند این اتفاق اگر بیفته خیلی خوبه، یعنی ما تو روابط اجتماعیمون خوبه که نقاط قوت یک دیگر رو حتما ببینیم و بیان بکنیم، ولو همون چیزی که داریم الان میبینیم. این کمک میکنه به اینکه جامعه جامعه با نشاطی باشه. من یه خاطره ای رو خودم بگم. یه موقعی تابستانی بود چند سال قبل، داشتم یه خریدی میکردم از این وانتی هایی که میوه میفروختن، بله. وایستادم آدم بند خودم تو گرمای شهر قم که واقعا در تیر و مرداد ماش طاقت فرساز، دم یه دستمالی رو تر کرده رو سرش گذاشته و خیلی هم ناراحت بود که این شغل مثلا شهرداری دنبال اون میکنه باید بریم بیاییم
ناراضی،
بله. بعد من دم خب ایشون همجوری هم از این پلاستیکا داشت میوار رو میریخت تو اینو. معمولا هم پلاستیکای رنگی استفاده میکنن که خیلی شما ندونید چی میریزن. من دم ایشون خیلی روحیه ناامیدانه ای داره، گفتم ازش تشکری بکنم، گفتم واقعا ما مردم باید ممنون شما میوه فروش ها باشیم. دلیلش اینه که شما شغلتون جزو بهترین مشاغله که چقدر به سلامتی جامعه شما داریم کمک میکنیم.
چه خوب.
من همین که یک دو جمله گفتم دم یه نگاهی به من کرد و داره تو این پلاستیکاش میوای ریزم میره بیرون و درشت. اصلا نیتم هم این بود این کار رو بکنم. یعنی یه مقداری تو اون گرمای نیاز به شارژ داره، یک بلد. انرژی داره.
یه دفعه گل از گل شکفت.
امروز واقعا ما نیاز داریم تو جامعهمون که وقتی همدیگر رو میبینیم جملات خوب به هم بگیم،
امید بخش،
و لذا این خیلی کمک میکنه به همون تعبیری که من در هفته قبل به کار بردم که عملکرد جامعه رو میبره بالا. ما فکر نکنیم اگر مثلا من تراشون آی شریعتی رو دیدم یه نقطه مثبتی از او گفتم فقط دارم او رو خوشحال میکنم، در اصل وقتی ایشون که یک هموطن منه، همشهری منه، همکار منه، وقتی ایشون نشاط بگیره میبینیم محیط اجتماعی رشد پیدا میکنه، هم محیطی که قرار من زندگی کنم، همسرم، فرزندانم توش، وقتی که امثال آقایون شریعتی تو جامعه با نشاط باشن همه خوب زندگی میکنن.
ما خودمون اگه یک مجموعه ببینیم این اتفاق واقعا میفته،
و توانمندی هم داریم ما. مثلا ببینید خیلی اینها فقط این تکان دادن زبان در دهانه. خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مشتهدی موقعی میفرمونن خداوند متعال یه دو مثقال گوش گذاشته تو دهان ما به نام زبان، این میتونه ما رو سعادتمند بکنه، میتونه بدبخت بکنه. یعنی بالاخره این زبان رو اگر خوب بچرخانیم بدونیم چه الفاظی رو به کار ببریم
واقعا ازش برمیاد
و میتونه این کار رو بکنه. مثلا شما مثلا یکی از دانشمندان بزرگ میگن نامه‌ای معلم داد که در زمان تحصیلش که اینو دیگه ما نمیتونیم بپذیریمش، حالا اون موقع دانش آموزی بود و بعد مثلا دیگه تو خونه نگرش داری، ما در این نامه رو خون ولی مدیریت کرد، یعنی به جای اینکه تو رو اخراج کردن گفتش که پسر شما معلم نوشته که تو خونه بهتر میتونه به فعالیت‌هاش برسه. بلازم همونجا مادر خودش هم با تدبیری اندیشی تو زیر زمین خانه کارگاه ساده درست کرد و این شخصیت جز یکی دانشمندان بزرگی شد که امروز بیش از 6000 اختراع به نام او ثبت شده. یعنی یک جمله، یعنی وقتی اگر همون نامه رو که معلم داده بود مستقیم برای این بچهش میخون، چه بسا این فرزند معتاد میشد، دزد میشد، قاچاقچی میشد، یعنی اصلا رها میشدش. ولی جمله رو، عبارتش رو تغییر بدیم و ما واقعا خیلی میتونیم این عبارتها رو تغییر
فعال
بدیم،
فعال باشیم نه منفعل.
فعالی که بدیم بله تأثیر داریم میگذاریم. مثلا من مسئول یک اداره‌ام، یه موقع میتونم پشت در اتاقم بنویسم بدون هماهنگی وارد نشوید، یا موقع میتونم همین جمله رو بنویسم که لطفا با هماهنگی وارد شوید.
بله.
این مفهوم یکیه، ولی وقتی یک کسی میخونه به اون حس خوبی از این جمله دوم دست میده تا اولی.
تو کوچه پس کوچه ها رحمت بر پدر و مادر کسی که اینجا آشغال نریزه.
بله. یکم این خدای نکرده جمله مقابلش بله رو میگه که خب حس بدی ایجاد میشه. لطفا ما درسته میگم تو جامعه حالا ما خیلی همدیگر نمیتونیم بشناسیم، ولی میتونیم جملات خوب و زیبا بگیم و انشالله. حالا نمیخوام میگم این آرمان شهره، یعنی واقعا مردمان ما اگر به این توجه داشته باشن که چقدر میتونن در رشد جامعه کمک بکنن، واقعا تدبیر میاندیشیم. همون تعبیر وجود مبارک آقا امیرالمومنین که قدرت کلام از شمشیر بیشتر است، این گاهی ما با کلامون میتونیم اثراتی رو روی مردمان بگذاریم که با جنگ و دعوا و نمیدونم قفل فرمون کشیدن و اینا نتونیم این کار رو انجام بدیم. پس اینو دقت کنیم، ولی برگردیم به اصل ماجرا که ما باید از ظرفیت خودمون برای تقویت شخصیتمون استفاده کنیم. چند نکته ای رو من در برنامه قبل گفتم، یکی از نکاتی که گفتیم مثبت اندیشی بود، یعنی نگاه مثبت. اما امروز میخوایم نقطه مقابلش هم بگیم. ببین مراقب باشیم بدبین هم نباشیم، یعنی آدمایی که بدبینن دارن به نوعی به شخصیت خودشون آسیب میزنن، بدبینی رو دور بکنیم. حتی میدونین امروز در اون مراتب مشکلات روحی روانی یکی از مشکلاتی که بیان میکنن مشکل بدبینیه، افرادی که بدبین هستن. و میدونین این به نوع تفکر انسان برمیگرده یا شاید تلخی ها و ناکامی هایی که در گذشته داشته. مثلا با آدم ها بدبینه، تو خونه مثلا زن به شوهرش بدبینه، مثلا آقا یه 10 دقیقه دیر کرده، من دو خودم تو ترافیک تو گرما، ولی مثلا اول ازش میپرسه کجا بودی. این کجا بودی یه مفهوم داره.
بله.
یعنی یه جایی بودی که نباید میبودی و اگه منم بفهمم که همون جایی که من فکر میکنم بودی، مثلا دمار روزگار درم. همون اول ماجرا دعوا رو راه میندازی. چرا؟ چون نشأت گرفته یک تفکر بدبینانه. ولی موقع هست نه، همسرم میاد خونه، خدا قوت تو این گرمای شربت خاکشیرم دستش میدم وقتی وارد میشه. این نگاه خوشبینانه. حالا شما مقایسه بکنی ببین کدومش میتونه به زندگی انسان، خدمت شما عرض کنم که اون رشد و تعالی رو بده، اولی یا دومی؟ روابط بین همسران رو کدومش میتونه اصلاح بکنه؟ قطعا رفتار دوم میتونه خیلی اثرات خوبی بگذاره.
همینطوره. بله.
من همینجا یه جمله ای رو تو این زمینه هم بگم. دقیقات خود بدبینی هایی که آدم ها دارن توی زندگیشون، خب میدونی یا آسیب شخصیتیه، بعد منجر میشه به واکنش های منفی اطرافیان و افرادی که کنار انسان هستن و خود اون دوباره لطمه جدیدی به شخصیت انسان میزنه. یعنی شما وقتی که زنی به شوهرش اینجوری بگه، اونم میگه به تو چه که کجا بودم. خب این همینجا شروع میشه یک ماجرا، یک جنگ بین این زن و شوهر که معلوم هم نیستش که با چه آبی بشه این رو خاموشش کرد. آیا به راحتی میشه؟
کی ادامه خواهد داشت؟
پس این عبارتها رو دقت کنیم، یعنی بدبین بودن رو بذاریم. و حتی در مفاهیم اخلاقی برخی از اساتید اخلاق تعبیری که به کار میبرن، مثلا بدبین بودن، بدگمان بودن، حمله شیطان از مستقیم، انگار شیطان رو در رو میاد به جنگ شما و این ویژگی منفی رو در شما چیکار میکنه؟ داره زنده میکنه، بزرگش میکنه، چون میدونه آدمای بدبین ناخودآگاه به گناه میفتن، در مسیر غلط میفتن، رفتارهای غلط انجام میدن، کلامهای غلط رو بر زبانشون جاری میکنن. بذار اینو مدیریت. بخی میگن خب آقا بدبین بودن رو چطور از خودمون دور بکنیم؟ میم شاید یکی از بهترین راهاش یک گفتگو صمیمانه است. یعنی وقتی زن و شوهر خدای نکرده گوشه ذهنشون نسبت به هم دیگه یه سوء برداشت، یه سوء تفاهمی شکل گرفته،
بشینن با هم حرف بزنن.
بله، حرف بزنن، صحبت بکنن. ولی اون صحبت هم باید بر مدار درستی باشه، نه اینکه از اول بدبینی رو بگیم. از اول اتفاقا ویژگی‌های خوب همدیگر رو بگیم، نقاط مثبت رو بگیم، زحماتی که برای هم می‌کشیم. خدا شاهد آدم وقتی این زن و مردها رو امروز تو جامعه می‌بینه، گاهی خدا هم لذت می‌بره، می‌بینه چقدر مثلا این مرد برای زندگیش داره زحمت می‌کشه، این خانم تو خونه چقدر زحمت می‌کشه. یعنی ماها واقعا همدیگر رو دوست داریم ما، ولی باید مراقب اون خدمت نیرنگ شیطان باشیم. یه موقعی میاد یک جای ضربه میزنه که اینا که دارن زندگی خوبی رو کنار هم میزن و شوهر پیش میبرن، به واسطه همون نیرنگه، همون خدمت شما از کنم، مسیر غلطی که جلوی ما باز میکنه، مسیر زندگی تغییر میکنه.
یعنی مدام میخواد آبو گلالود کنه که از این آب گلالود ماهی خودش رو بگیره.
دقیقا همینطوره. و اون نمیدونم یادتون هست به یه تعبیر و عبارتی، شاید چند ماه قبل من این رو عرض کردم، میخوام امروز به یه عبارت دیگه این جملات رو تقدیم بکنم، و اون اینه که ببینید هر چیزی که مقدسه، هر چیزی که پاکه، هر چیزی که خوبه، شما اونجا شیطان مکرش رو زیاد میاد ورود میده. مثلا شما ببینید یه بچه میشینه ساعت‌ها تلویزیون میبینه، اینقدر هم تمرکز پیدا میکنه. حتی این کارشناسان حوزه کودک میگن این بچه‌هایی که بیش فعالن، آروم و قرار ندارن، پای تلویزیون که میشینن میبینن تمرکزشون میره بالا، بالاترین حد تمرکز رو دارن. حتی مادری صداش میکنه متوجه نمیشه، حتی قرار بوده مثلا بره نون بخره این مرتبه یادش میره برسن. بله، اینقدر تمرکز پیدا میکنه. ولی همین فرد میاد دوره که نماز بخونه، ذهنش همه جا میره. یعنی حکایت اون بنده خدا این بود که میگه من سالیان سال نماز میخوندم، دیدم یه دوره که نماز با توجه نمیتونم بخونم. آخرش متوسل به این شدم که برم در مسجد کوفه، چون شنیده بودم آقا امیرالمومنین اونجا نماز خواندن و تیر پای مبارکشون کشیدن و ازت متوجه نشدن، گفتم تأثیر کنم به امیرالمومنین و در اون مسجد برم دو رکعت نماز بخونم. خب من شغلم هم معماری و بنایی بود، میگم همین که گفتم الله اکبر یادم افتاد که مسجد کوفه مناره نداره. گفتم خب حالا این مناره‌هاش رو چجوری بسازم، کجا جانمایی کنم، مصالح کجا بیارم. من هم تو ذهنم اینا رو مشغول شدم، تو ذهنم یه مناره ساختم برای مسجد کوفه. دیدم گفتم السلام
علیکم و علیکم برحمت.
بله اومدم بیام. خب همین اونجا هم نتونستم. یعنی اینقدر می‌بینه آدم فعاله. دقیقاً چون نهاد خانواده، می‌دونید زن و شوهر اینو خیلی بهش توجه کن، شاید یکی از مقدس‌ترین و ارزشمندترین اجتماعات بشری همین زوجیت زن و شوهری. شما شاید معادلش رو نتونید پیدا بکنید. شما مثلا یکی از اجتماعات خوب همون اعتکاف دیگه در مسجد.
بله، بله.
و در مسجد پیامبر چقدر ارزش داره. من میگم جلوس المرء عند عیاله، هم که مرد کنار زنش میره، از اون اعتکاف هم ارزشش بیشتره.
بله.
یعنی چقدر این اجتماع زیباییه. و ما باید این رو بدانیم به صورت طبیعی که شیطان ما رو رها نمی‌کنه. یعنی خانواده رو هیچ جایی رها نمی‌کنه. به انهای مختلف حتما حملاتش رو داره برای زن و شوهر. و یکی از این حملاتش همین بدبین کردنه. بعد می‌بینی گاهی اوقات هم اینقدر حرفه‌ای عمل می‌کنه، می‌بینی گاهی اوقات حتی تو اون بدبینی آدم یه سری خدمت شما نشانه‌هایی رو هم پیدا می‌کنه ها. مثلا میگه آره شوهرم الان حتما با یکی بوده، الانم مثلا حتما زنگم داد، تماس تلفنی هم دارن دیگه. یه مرتبه نه همون لحظه آقا تلفنش رو جواب میده، بعدم زنگ میزنم قطع میکنه. میگه دیدی همین شو
نگفتم.
بله، بقول یه بزرگواری بود میگفتش که شما حتی اگر یک مردی رو با یه خانومی بیرون تو خیابون دیدین دارن قدم میزنن، مثلا خانوم دید همسر این آقا دید، و شما نمیتونی بهش بدبین بشی، به شوهره که کنار این خانم چرا قدم میزن. بعد ایشون تعبیری به کار میگه، میگه حدود 7 دلیل وجود داره مشروع که این آقا داره کنار او قدم میزن، یکیش ممکن همین اتفاقی کنار هم دیگه دارن قدم میزن و این پیش میاد. حالا من دقت نمیکنم، اون خانم هم دقت نمیکنه، ناخودآگاه یه چند قدمی کنار هم دیگه زن و مرد نامحرم تو پیاده رو دارن قدم میزن، تو همون آنم من ببینم یه بدبینی، حالا همون لحظه هم آقا تو یه فکر خوبی هم یه لبخندی هم رو لبش باشه، یعنی میخوام بگم بدبینی رو بسترش رو فراهم میکنه شیطان و ما باید مراقب باشیم که بشینیم با یک بالاخره حوصله خوبی با همدیگه صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم. ما تو مشاوره واقعا اینو دیدیم، اکثر اختلافاتی که بین زن و شوهر را وجود داره منشأش سوء تفاهمه، اکثرش اینجوریه، ولی بعد از اون سوء تفاهم چون رفتارمون بده مشکلاتمون واقعا شروع میشه با همدیگه. من یه سوء تفاهمی نسبت به شوهرم دارم، گیر بهش میدم، او هم عصبانی میشه یه داد میزنه، منم میرم در رو محکم میزنم، اون قهر میکنه، یعنی شروع میشه. بعد میبینه واقعا انگار مشکل هم داشتیم با هم دیگه، در حالی که واقعا نبود. منشأش سوء تفاهمه که اینها داره مشکل تولید میکنه برای ما. بلذا بعد این بدبینی رو حتما براش یک تدبیری بیاندیشیم و بخواهیم هم. یعنی اولا از خدا بخواهیم که دوچار بدبینی نشیم. نکته دومی که بخواهیم گفتگو کردنه. و خیلی جا آدم میبینه، ما حالا یه خاطری من خودم بگم، برای خود بنده اتفاق افتاد. یه کلاسی داشتم، اتفاقا یه برف شدیدی اون سال تو قمم آمده بود، من با ماشینم رفتم برای اون کلاس، دیدم یکی از دوستانی که طلبم اتفاقا بود اون کلاس شرکت میکرد، دیدم اومد و وارد کلاس شد با اخ نشست. سالتون کلاسم برف اومده و تعدادم کم اومده بودن، معمولا هم اینجوری نبود. گفتم مثلا حاجی چی شده امروز اخمالود اتفاق بود؟ حاجی آقا از دست شما ناراحتم.
از دست شما؟
بله. من گفت چرا؟ گفت تو این برف اومدید رد شدین از مقابل من، منم دست کن دادم ماشین رو نگه نداشتین سوارم بکنید و تعبیرشون دیدید من رو هم سوار نکردید. من بهش گفتم حرف منو قبول داری یا نه؟ من ندیدم واقعا شما رو، اصلا ندیدم کسی دست بلند بکنه. یعنی میبینید گاهی اوقات میبینید فرد یک تصور، اونم اشتباه نمیکنه ها، ممکن تو همون لحظه مثلا زاویه نگاه من به یه سمت بوده، حواسم یه جای دیگه بوده. شاید خیلی مواقع این پیش میاد آدم داره مثلا حواس و ذهنش به سمتیه، به قول درباره یکی از با دانشمندان میگن ایشون تو خیابون میرفت یه خانومی رو دید، خانم اومد جلو و گفتش که چرا منو دیدی به محل نذاشتی؟ گفتش مگه شما کی هستین؟ گفت من زنتم. زنش رو تو خیابون دیده بوده نشناخته بوده. یعنی بعد اینقدر ذهنش درگیر مسائل بوده. یعنی میخوام میگم گاهی اوقات ممکنه واقعا آدم حتی همسرش رو تو خیابون ببینه حواسش نباشه.
مثلا یه وقتی شما اشاره کردید، یادم شاید سال قبل بود، که اصل بر خوب بودنه و مدام هم تاکید کردید، تو همین چند جلسه گذشتم بهش اشاره کردید. اصل بر خوب دیدن هم هست،
هم خوب دیدن، هم خوب فکر کردن، هم خوب گفتن. یعنی اصل بر اینه. یعنی ما بعد مسیر ارتباطمون رو با افرادی که باهاشون ارتباط داریم واقعا بر این منوال جلو ببریم، اگر نبریم قطعا ضربه میخوریم
و خودمونم بیشتر بله. آسیب رو
آسیب میبینیم. بله. یعنی چرا؟ چون آدمایی که مثلا بدبین هستن، خب این اینا نگاهشون بده، کلامشون بده، رفتارشون بده، یا باشه باشه این دایره ارتباطیشون هم محدود میشه دیگه. یه کسی حاضر این با یه آدم بدبین ارتباط میگه الان با این ارتباط بر فردا 4 تا عیب میذاره رو من به خاطر بدبینیش، بعدو مجبوره چیکار کنه؟
فاصله بگیره.
فاصله بگیره و دیگران هم از اون فاصله میگیرن. خب این انسان هم یک موجود جمع خواهه، دوست داره تو اجتماع باشه، با گروه باشه، با آدم ها ارتباط داشته باشه. بعدو شما میبینید منشأ خیلی از مشکلات روحی و روانی تنهاییه. یعنی آدمایی که تنها میشن، شما ببینید یه مرتبه یه حجمی از مشکلات مثل استراب، افسردگی، بدبینی، اینا برای همین افراد دیگه، افرادی که تنها، یکی از عللی که ما میگیم تنهایی نباید باشه و در مکتب عزیز و مترقی اسلاممون هم میبینیم که انسانها رو دعوت به رفتارهای جمعی میکنن. شما ببینید کدوم مکتب و دینی هست که بگه آقا شما نمازهای پنجگانه تو همه رو بریم به جماعت بخونید، چقدر هم برای ثواب قائلیم، چقدر اجر قائلیم. صله رحم رو میگه برو انجام بده، عمر زیاد میشه. یعنی چقدر دعوت به ارتباط با جمع و گروه. حالا من دو نمونهشو گفتم، شما برید لیست بکنید میبینید چقدر ما موارد متعددی رو تو این زمینه داریم. پس این بدبینی رو باید حتما مدیریت کرد، کنار زن. و من توصیه آخرم هم اینه تو این بخش که اگر احیانا این بدبینی واقعا میبینیم داره آزارمون میده، حتما به مشاور خبره مراجعه بکنیم، یعنی گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، بهمون کمک بکنه. راهکارهایی وجود داره تو این زمینه، چون اینا جز دسته های بیماری ها هم محسوب میشود. خب نکته بعدی رو عرض بکنم. یکی دیگر نکاتی که به سلامت شخصیت میتونه کمک بکنه اینه که ما نقاط قوت خودمون رو شناسایی بکنیم. ببینیم چه نقاط قوتی داریم. من نمیدونم حالا چقدر تا به حال این کار رو انجام دادن. بالاخره ما این خدمت شما خلوت‌هایی که میگن انسان داشته باشه، محاسبه نفسی که میگن داشته باشه، همین هاست دیگه. یعنی موقع آدم بشنه خوب‌ها و بدای خودش رو بنویسه.
بله.
برای خوب‌ها برنامه داشته باشه که انشالله هم استمرار داشته باشه، هم تقویت بکنه. احیانا اگر عیوبی داره، نقاط ضعفی داره، در صدد مرتفع کردن او باشه. و ما آدمی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که بگه آقا من همه زوایای رفتاریم، فکریم، خلقیم همه خوبه. نه، قطعا همه ما ها یه ضعفهایی داریم و باید هم به دنبال رفعش باشیم. این که ما در اون روایت وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین میفرمان انسان نباید دو روزش مثل هم باشه، اگر باشه قطعا زیانکاره. خب این دو روز مثل هم یعنی چی؟ یعنی که روز دوم بدتر از روز قبل باشیم؟ نه، تو هم باید بهتر باشه.
بله، رو به جلو.
بله. یکی از راه‌ها این که انسان میخواد روز بعدش بهتر از امروز باشه اینی که تلاش بکنه در رفع نقاط ضعف خودش. حتی ما در حوزه تربیت فرزند هم همین رو میگیم. ببین الان مثلا ما یه تابستانی داریم، یه اوقات فراغتیه، بچه‌ها حضورشون در خانه بیشتره. بالاخره آسیب‌هایی رو سر موضوع کرونا دیدن بچه‌های ما، تو خونه بودن، ارتباطات اجتماعیشون کم رنگتر شده، ممکنه یه مقداری رفتارهای عصبی گونهشون بیشتر شده باشه به خاطر این محدودیت
دیگه. بله.
توی خونه موندن تو این دو سال اندی. الان یکی از وظایف ما والدین واقعا اینه روی این زمینه کار بکنیم. البته این انتظار میرفتش که ما متفکرین جامعهمون، بالاخره کسانی که در حوزه‌های تربیتی، اندیشه‌ای، اجتماعی کار میکنن، ما دوران پسا کرونا رو این مقداری جدی میگرفتیم. یعنی جدی میگرفتیم یعنی چی؟ یعنی میامدیم آسیب‌هاش رو شناسایی میکردیم،
حتی اقل تا حدی که میشه ترمیمش بکنیم،
ترمیم و اطلاعات خانواده جامعه رو ببریم بالا تو این زمینه ها. چون بالاخره هر مشکلی که تو یک خانواده، تو یک جامعه، تو یک کشور جهانی به وجود میاد، بالاخره یه آسیب‌هایی داره دیگه. این آسیب‌ها رو باید ما مرتفعش بکنیم، نذاریم با این جامعه بمونه. مثلا یکی از آسیب‌هایی که ما این مدت خیلی باش مواجهیم، عادت کردن بچه‌ها به استفاده از تلفن همراه.
متأسفانه. بله.
خب ایامی بود آموزش‌های مجازی بود، حالا اونم روش حرف داریم، نمی‌خوایم حالا تاییدش بکنیم، ردش بکنیم، بمانه. ولی واقعیت جامعه اینه که بچه‌های ما گرایششون به فضای مجازی زیاد شد. آیا واقعا ما یه تدبیری داریم که الان این رو کمش بکنیم، برسونیم به یه حد منطقی و اون چیزی که مصلحت بچه‌های ما هست؟ آیا به این سمت داریم میریم؟ خب این وظیفه رسانه هست، آموزش و پرورش هست، حتی روزنامه‌ها، مجلات، اینها رو به صورت مقاله، به صورت راهکارها برای خانواده‌ها ارائه بدن که خانواده‌ها بدونن. چون واقعا خانواده‌ها خودشون میدونن آسیب‌ها، ولی نمیدونن باید چی کار بکنن. میگن من گوشه موبایل رو خریدم برای بچه 10-12 سالم، میدونم من الان آسیب داره میبینه، ولی الان میخوام ازش بگیرم، تنش به وجود میاد، در اختیارش باشه، آسیب میبینه. خب الان چی کار باید بکنم تو این زمینه؟
بله.
بعد ما راه کار بدیم. قطعا بعد اندیشمندان ما، کسانی که در این حوزه کار میکنن، حتی انتظار میره ما یه برنامه مجزای رسانه‌ای واقعا داشته باشیم تو این زمینه. و الان که ایام تابستان است که خانواده‌ها رو تو این زمینه مقداری سطح توانمندی‌هاشون رو ببریم بالا. میدونین یه اتفاقی که الان افتاده چه به صورت کلی؟ ببینید بچه‌های ما خب یک نسل جدیدی هم. حتی میدونین دیگه الان به صورت جهانی اینا اسمشون رو هم جهانی میگذارن، مثلا میگن نسل زومر یا نسل زد، یعنی نسل که بچگی در ارتباط با فضای مجازی رسانا دارن بزرگ میشن. اینا هم خب این بچه ها در معرض آسیبن و میدونن هم همه، یعنی تو دنیا شما هر جایی برید میبینید برای رسانه ها محدودیت های ایجاد میکنن، برای بچه ها فضای مجازی محدودیت های ایجاد میکنن،
کاملا تعریف شده و تحت کنترله.
و هر چی من یه قانونی رو به والدین بزرگوار عرض بکنم، اینو بدونید هر چی سبد استفاده بچه های ما رسانه ها زیاد بشه، کیفیت تربیتشون میاد پایین،
دریافت هاشون کمتر میشه.
بله، لذا اینا الان فرصتیه که در تابستان بتونن توانمندی های خودشون رو تقویت بکنن، مهارت هاشون رو بالا ببرن، روابط اجتماعیشون رو تقویت بکنن، تو فعالیت های ورزشی، نمیدونم هنری، بالاخره مذهبی اینا حضور پررنگ تر و بیشتری رو بچه ها داشته باشن. ولی دائم بچه بشینه کنار خونه یه موبایل لسه ساعت ها مثلا یه بازی کامپیوتر، تهش هیچی واقعا نیست، یعنی شما میگه هیچ داشته ای برای این نداره. یعنی بچه‌ای که 100 ساعت یک بازی موبایل رو انجام میده، بعدش میبینی آقا چه داشته ای برای این داره، چه اتفاقی داره برای این میفته،
جز این که تمام ذهنشو به هم ریخته
و اصلا مدل تفکر رو هم تغییر میده. من یه موقعی مدرسه ای رفته بودم، دعوت بودم، همین که تو حیات مدرسه داشتم میرفتم به سمت اون سالن اجتماعات، دم یه بچه تو حیات مثلا نمیدونم کلاس دوم ابتدایی سوم بود، هی داشت مثلا تو عالم تخیل اینجوری به بچه ها تیر میزد. بعد واقعا اولین چیزی که به ذهن من اومد، این حتما الان روز چند ساعت داره بازی کامپیوتری خشن انجام میده، که حتی تو زنگ تفریش داره این کارا رو انجام میده. مثلا شما تو زنگ تفریش معمولا بچه ها با خودشون بازی بکنن، بله، بودو بودوی بکنن، ولی نه اصلا کاملا
همون حال هواست.
بله، خب این حالا سر کلاس هم میتونه درسش رو بفهمه، آیا تو خونه بعدم میتونه اون چیزایی رو که فهمیده به عنوان تکلیف و مرور و اینا انجام بده. بچه‌ها
چون خیلی درگیر بازی‌های کامپیوتری میشن، شب‌ها هم نصف شب تو خوابشون هم دارن بازی میکنن.
بله، بازی میکنن و در این حال میدونن اصلا اینها فعالیت مغزشون بالا میره، حالا به تعبیر اون هرسای مغزشون افزایش پیدا میکنه و منجر به این میشه که حتی خواب خوب نداشته باشه، چون میگن خواب
شب هم ذهنشون بیداره.
بله، بیداره و اینا هم این روز بعد میبینن پرخاشگر میشن، عصبی میشن،
خستن،
کلافن. بله، ولی اینو ما باید حتما مدیریت کنیم، یعنی تابستان اصلا فصل رفع نواقص بچه هاست. لذا ما میگیم اوقات فراغت در قرآن، در اون آیه شریف سوره انشراح خداوند میفرماید فاذا فرغت فانصب، یعنی شما وقتی از یه کاری فارغ میشین برو سراغ یه کار مهمتر. و اتفاقا تابستان سراغ کار مهمترها رفتنه، نه که بگیم ما معمولا اوقات فراغت و یعنی بیکار تا لنگ زور بخوابیم و بعدش هم بشینیم پای تلویزیون. یه خانم اومده و میگه شوهر من جمعه ها میگه من اوقات فراغتمه، میگه میشینه پای تلویزیون میگه کیف تخم شکوندن هم پینه که وقتی پوستش مثلا تخمه رو میخوری پوستش رو فوت کنی وسط. و مثلا جمعه چند بار من اتاق رو جارو بکنم.
خدا صبر بده به خانواده.
این یعنی واقعا مفهوم فراغت یعنی این؟ نه، مفهوم فراغت اینه آقا جمعه تو خونه هستی به اون کارهای مهم، کارهای عقب ماندهی که وجود داره. یه موقع مثلا ممکنه من میبینم تو طول هفته برای بچه‌م کم وقت میگذارم، بخشی از وقت جمعه الان آقایی میگم برای ما فراغت ها کار درست نه، بخشی از برنامه جمعه رو بذارم برای اینکه با فرزندانم باشم، نه اینکه طول هفته نیستم الانم مثلا پای تلویزیون باشم. ممکن برخی کارا مثلا ما اینا رو تو مشاوره ها میدیدیم چقدر بنده خدا خانوما میگن یه سری کارهای عقب مونده تو خونه هست، نمیدونم پای صندلی مشکل پیدا کرده، اون دره نمیدونم صدا میکنه شبا مثلا بازو بسته میکنه. خب همین کارو برای ایام تعطیله فراغته، این چقدر لطفه تو مثلا هم دره رو درست کنی که جیر جیر نکنه، خب شب راحت بخوابه، واقعا عبادت کمتر نیست، یعنی داره یک لطفی برادر مؤمن بوده. در اون روایت داریم که شما اگر یه خاری رو جلوی پای برادر مؤمنتون بردارن مثلا بهاش بهشته، یعنی اینقدر این خدمت کردن و ارزشمنده. حالا ما تو این زمینه واقعا بعد برای فرزندانمون حتما برنامه ریزی داشته باشیم. من یه توصیه بکنم، شاید خانوادام یه مقدار جمله من رو میشنون نگران بشن، ولی خوب آگاهیشون دانستنش بهتر از ندانستن. ببین فرصت تربیتی همیشه نیست، خانواده‌ها اینو بدونن. یعنی فکر نکنن الان یه عیبی تو بچه‌شونه، مثلا حالا شو 30 سالش حالا زنش اینو درست میکنه. حکایت اون مادری بود که میگه میخوام پسرم رو زن بدم که زنش آدمش کنه. گفتیم بابا تو وقتی خودت نتونستی اینو آدم بکنی، مثلا بنده خدا اون میخواد بله. این اصلا نگاه غلطیه. بلدا فکر میکنیم که این فرصت تربیتی همینجوری استمرار داره، میتونیم تا آخر عمر بزنیم بچه رو تربیت. نه، واقعا محدودیت داره. بخوام من تشبیه بکنم، این یک گله. شما این گل رو به شما میدن، هر چی زمان ازش میگذره داره خشک میشه.
ولی گل بچه های ما تو زمانه ما به نظرم خشکتره.
ممکنه
اینطور نیست؟
بله.
یعنی خیلی منعطف نیستن.
ببینید عدم انعطافش هم چیه؟ چون قدیم بچه ها مثلا صبح بلند میشه مادرش رو میدید، الان صبح بلند میشه 24 تا شبکه تلویزیونی رو میتونه ببینه. یعنی امروز عملا بخشی از اختیار از خانواده داره خارج میشه به دلیل این گستره ارتباطی که امروز وجود داره. برخی نوجوان ها صبح بلند میشن، قبل اینکه چشمشون به چشم پدر و مادرشون بیفته رو صفحه موبایلشون بیفته. خب این معلومه خوشتر میشه دیگه، اون انعطاف نیست. ولی تو ماها اینجا باید رضا فعال عمل بکنیم.
یعنی کار ما پدر مادر ها سخت‌تر
میشه و پای کار باید بیشتر باشیم. و این که من میگم این ایام همین کاره، یعنی من مادر مثلا بشینم بچه‌م یه موقعی بررسی بکنم، بگم این تنبلی داره، بی نظمی مثلا داره، ولی بچه باهوشی هست، از اون طرف درسش خوبه، معلماش همه ازش راضی هم، ولی کارهای عقب مونده هم داره، از اون طرف زود عصبی میشه ولی با دوستاش ولی خیلی مهربونه. یعنی شروع بکنم قشنگ این رو بررسی کردم،
تحلیلش کنم، تجزیهش کنم. بله.
بعد بیام برای اون ضعفاش همین الان برنامه داشته باشم، یعنی تا قبل از اینکه کاملا خوش بشه دیگه انعطاف نداشته باشه، ما این رو بیایم سریع درستش کنیم، اصلاحش بکنیم. حالا این چند تا راه داره این اصلاح بعدل، یعنی ممکنه اصلا خودمون فکر کنیم واقعا راهکارهایی براش داشته باشیم، مثلا پدر مادر بر اساس تجربهشون واقعا بتونن برخی از مشکلات بچه‌ها رو حل کنن. برخیش ممکن نیاز به اینه که ما مراجعه بکنیم، مثلا به یک کتابی مطالعه بکنیم، یعنی مطالعه هدفمند. من خودم تجربه این رو دارم، خیلی تجربه شیرینیه. یه موقعی خب ما اوائلی که کارهای تربیتی رو با دانش آموزان تو مدرسه شروع کردیم، خب بنده که این رشتم نبودش که، مثلا میدم دانش آموز تو مدرسه این خیلی پرخاشگره، امرو میدیش پرخاشگره، فردا اون اعتراض بهش داره، این میگه همش ما رو داره میزنه. یه مرکزی در قم بود برای آموزش و پرورش و خیلی کار خوبی کرده، من مراکز پژوهشی بود، کتابخانه‌ای داشت، قفس باز. مثلا مشکل دانش آموز رو من نگاه میکردم، یادداشت میکردم، مثلا تو اوقاتی که داشتم میرفتم تو اون کتابخانه، قفس بازم شروع میکردم، 4-5 تا کتاب میوردم مطالعه میکردم. هنوز دارم اون سر رسیداشا که این نکات مثلا برای رفع پرخاشگری، مثلا اول باید تغذیهش بررسی بشه، دومی که ممکنه شبا دیر میخوابه، سوم ممکنه زیاد داره تلویزیون میبینه،
چهارم
ممکنه برای خانواده. بعد قشنگ به نتیجه میرسیم، بعد میومدیم این یه پروژه روی کار میکردیم و اثرم میذاشت. گاهی اوقات ممکن بود نیاز به صحبت با خانواده بود، با خانواده صحبت. ما این وقتا رو بگذاریم برای بچه‌هامون، حیفن واقعا. من میشه میگم این نسل حیفه که ما بی توجه بهش باشیم، باید خیلی به این نسل توجه کنیم. اینا همشون این گنجینه. من به نظرم این نسل اگر ما حواشو داشته باشیم، همون روایت پیامبر محقق میشه که الولو در ثریا باشه به دست فارسیان به دست میاد. همین نسل میتونه، کما اینکه الان اثبات کردن دارن این کار رو میتونن انجام بدن. ما بیشتر این توجه رو به این نسلمون داشته باشیم، ما پدر و مادرها. من باز اون پیشنهاد چند بارم رو میدم، واقعا معتقدم، یعنی پاشم هستم یه موقعی همین
مادرانه رو.
بله. یعنی واقعا باورم اینه، اینو ما نیاز داریم. یعنی ماهایی که کار تربیتی میکنیم میدونیم مادرها خیلی دلسوزن ولی نمیدونن باید چی کار کنن. یعنی دوست داره بچهش. الان شما به مادرها بگیم پیامک بدین کسی حاضر بچهش بد تربیت بشه؟
نه.
همه دوست دارن، ولی چی میشه که گاهی اوقات خودشون
مهارت رو بلد نیستی،
ناراضی از تربیت بچه‌هاشون؟ مهارت، خب مهارت هم ما باید کمک بکنیم.
بله.
و امروز مادر باید پس یه بخشش مطالعه بکنه، یه بخشی واقعا اگه دسترسی داریم مشورت بگیریم. امروز واقعا مشورت گرفتن خیلی از قبل ساده تر شده. مثلا شما امروز سایت هایی وجود داره معتبر برای دانشگاه هستش، برای آموزش و پرورش هستش،
یعنی علمی مشاوره میدن.
بله، علمی مشاوره. نه حتی نه، ممکن مشکل فرزند ما یه مشکل مشترکه، اونجا قبلا این کارا انجام شده در قالب پرسمان ها. مثلا نهاد مقام معظم به رهبری در دانشگاه یه سایتی داره به نام پرسمان.
بله، خیلی بله. سایت خوبیه.
بعد شما ببینید شاید چندین هزار سوال مشاوره رو اونجا پاسخ دادن، کارشناسان خوب آمدن، خبره اونجا پاسخ دادن. خب این که کاری نداره که ما این همه وبگردی و خدمت شما رو کنم، کانال گردی اینا میکنیم، بریم هدفمند بکنیم. یعنی اگر من روزی 2 ساعت میخوام بگردم تو فضای مجازی، یه بخش رو اختصاص بدم برای اینکه مشکل فرزندم رو بتونم حلش بکنم. پس من این خیلی میتونه کمک بکنه. من همیشه توی تربیت بچه ها میگم ما 3 دوره تربیتی تو بچه ها داریم. یک دوره، دوره شکل‌دهی شخصیته که معمولا تو 7-8 سالگیه. یه دوره، دوره بازسازی شخصیتیه. یعنی ما شخصیت تو 7-8 سالگی اردیم جلو، الان میبینیم یه عیبایی داره، الان باید بازسازیش بود.
بله،
اینا اصلاحش بود. معمولا این تو 13-14 سالگیه. بهش دوره تثبیته. حالا اون تراشه رو به قول شما داریم، حالا اینو باید بزنیم توی کوره قشنگ بپزونیم که این
شکل بگیره
بمانه تا آخر. و این معمولا تا 20-21 سالگی اتفاق میفته. یعنی هر دوره ما باید اینو متناسب و اون زمان این کار رو انجام بدیم. پس این ما نقاط قوت خودمون رو ببینیم، تقویت کنیم، ضعف خودمون رو ببینیم، در صدد جبرانش باشیم. و من این مژده رو بدم، ببینید شاید بیش از 90% ضعف‌های ما قابل جبرانه اگر خودمون بخوایم اراده بکنیم و دنبالش بریم. شاید دیگران بخوان اینجوری جواب نگیریم، چون اگر مثلا یکی بیاد به من یه ضعفم رو بگه، من لجبازی هم بکنم، بگم تو خودت که مثلا بدتر از منی. یعنی اگر خودم اراده بکنم، خودم دنبالش برم، تسهیلم میشه در حل اون مشکل. این رو دنبالش بریم که انشالله حلش بکن. و نقطه دوم، همدیگرم فعلا نمیخواد کاری بکنیم فعلا. حالا من نسبت به همسران و ایرادات همدیگه بعدن بحثی رو دارم تقدیم میکنم. مثلا من خانم یا آقا میبینم تو همسرم یه اشکالی وجود داره،
چجوری اصلاحش کنم؟
آره، این لم داره، قلق داره، باید حتما بدیم، چون اگر ندونی ممکنه منجر به لجبازی و حتی بدتر شدن اون ویژگی در فرد بشه. ولی بچه همون تحت مدیریت ما، ما به بچه همون میتونیم برزیابی بکنیم، نقاط ضعفشون رو استخراج بکنیم و براش یک راهکاری رو انشالله ارائه بدیم. پس ما امروز 2 نکته رو اشاره کردیم. یه نکته این بود که بدبین نباید باشیم، و نکته دومی که به نقاط قوت و ضعف خودمون واقف باشیم، قوت رو حفظ بکنیم و تقویتش بکنیم، ضعف رو مرتفع بکنیم. من یه نکته درباره ضعف باقی مانده که این رو هم در این فرصت عرض بکنم. ببینیم که اوقات آدم نباید روی خودش یک حساسیتی داشته باشه. یعنی که اوقات آدم ها چرا خودشون رو تغییر نمیدن؟ تاندی این فلانی فهمید اشتباه میکرد تا حالا.
بله.
حالا خودش رو تغییر داد، یعنی به خاطر حرف مردم. و این به نظرم یه نوع هوای نفسه که مانع این کار میشه، همون از خدای شیطان هم محسوب میشه. نه، آدم واقعا اگر میبینه یک نقطه ضعفی داره، برای رضای خدا اون رو بره حلش بکنه، رفع بکنه و ابایی هم نداشته باشه از حلش. حالا خصوصا وقتی سن یکم بالاتر میره، مثلا از همون سن 20 سالگی به بعد که از کم دیگه از مدیریت تربیتی خانواده خارج میشن، ممکن اون زمانها نیاز به این باشه که فرد برای تقویت توانمندی های خودش، رفع اون عیوب خودش، حتما از افرادی که با تجربه ترن، آدمایی که موفق ترن، آدمایی که مسیر رو انسان حس میکنه به خوبی طی کردن، استفاده بکنه. این خودمداری خوب نیست که انسان خودش رو ببینه. خودمداری خودش عیب بزرگیه. خودمداریه ممکنه منجر به این بشه که انسان رو توی یک حلقه باریک و تنگی قرار بده که زمینه رشد رو ازش بگیره. معلوم توی این سالهایی که کار مشاوره انجام میدادیم، دوستان می آمدن مشورتی می گرفتن، می دیدم مثلا برخوردی مثلا رسه به سن 40 سالگی همش این کارو داره در جا میزنه. دلیلش چی بوده؟ یه عیبی بوده که خودش هم میدونسته این عیب رو داره ها، ولی در صدد رفعش بر نمی اومده. چرا؟ غرورش اجازه نمیداده
و این غرور نذاشته که او حرکت بکنه، حرکت پاهاشو بسته.
بله، اصلا انسان رو زمینگیر میکنه غرور دیگه، یعنی فقط نگاهش به اون انگار درون خودشه، در حالی که ما میگیم انسانی که میخواد رشد بکنه اول باید توکل به خدا بکنه، دوم سیره اهل بیت علیهم السلام رو ببینه چگونه بوده، سوم ببینه بزرگان ما واقعا چه مسیری رو برای رشد و تکامل خودشون استفاده کردن و خداوندم چه الطافی رو شامل حال اونها کرده. پس این نقطه ضعفمون رو حتما در صدد جبران و رفعش بر بیم. از هیچ کس و هیچ چیزم خجالت
نکشیم.
من دو تا دعا بکنم، یه دعا که انشالله خداوند به برکت وجودی آقا علی ابن موسر رضا، مرزای اسلام، همه مرزا، مرزای جسمی، روحی، روانی، همه رو خداوند عافیت و شفا عنایت بفرماید و نسل ما رو هم صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت و اهل بیت قرار بدهد.